بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و لال طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایاتی است که مشتمل بر عدم جواز خروج زن از بیت الا به اذن زوجش هست. و ببینیم آیا از این روایات یک اطلاق موسعی استفاده میشه که بگیم مرد مطلقا میتونه ممانعت کنه از خروج از زن از بیت، و زن مطلقا اگر بخواد از بیت خارج بشه باید استیذان از شوهر بکنه ولو منافات با حق زوجیت نداشته باشه، یا اینکه نه این روایات محمول بر اونجایی است که منافات با حق زوجیت دارد و در نتیجه به قول مرحوم آقای خویی از مصادیق نشوز میشه. یعنی وقتی مردی به زنش عرض میکنم که میگه بمان در خانه برای تمکین یا برای ادای حق زوجیت، خب اینجا اگر از منزل خارج شد این خودش مصداق برای حق نشوزه. مرحوم آقای خویی در جلد 20 این موسوعشون در صفحه 100 که جلد 20 تمامش صلات مسافره، در مورد این که اگه زن بدون اذن شوهر از خانه خارج بشه این مصداق سفر معصیت هست یا نه، میفرماید که هازا، یعنی اینی که سید فرمود که سفر زوج خروج زوج سفر زوج بدون اذن زوج سفر معصیت و حرامه، لا دلیل علی حرمتی علی الاطلاق، ما علی الاطلاق دلیلی بر حرمتش نداریم، بل حتی مع النهی، حتی اگر شوهر نهیم کرده باشه، فضلا عن عدم الاذن الا اذا کان موجبا للنشوز، مگر اینکه صدق نشوز بکنه، و منافیا لحق زوج، منافات با حق زوج داشته باشه. حالا این حق زوج یعنی حق زوج در همون زناشویی در تمکین. فإن هذا المقدار من مقام عليه الدليل، یعنی اگر زن عملی انجام بده که منافات با حق زوج داره این مصداق نشوزه، دلیل همین مقدار دلالت داره. و بعد می فراد و علیه یحمل ما ورد فی بعض الاخبار من حرمت الخروج به غیر الاذن، این روایاتی که داریم که زن بدون اذن اگر خارج بشه حرامه، باید بر فرضی حمل کنیم که صدق نشوز میکنه. فان المراد به حسب القرائن خروجا لا رجوع فیه به نحو یصدق معه النشوز، خروجی که صدق نشوز کنه. البته اینجا لا رجوع هم آوردن ایشون، اما این دخالتی نداره، ممکنه زن حالا بگه من 2 میخوام برم با دوستام جلسه ای دارم صدق نشوز بکنم و بخواد برگرده منزل. نشوز اینطور نیست که فقط بر نگرده منزل. بعد میفرماید و کیف ما کان فلا دلیل علی ان مطلق الخروج عن البيت بغیر الاذن محرم علیها، ما دلیل نداریم که مطلق خروج بدون اذن حرامه، ولو به انتزع قدمها خارج البيت لرمی نفایات، میخواد کسافت ها و زباله ها رو بذاره بیرون خونه. اگه مردش که اجازه نمیدم حق نداره این کارو بکنه، نمیشه این رو گفت. بگیم من اینکه دو قدم میره بیرون این کسافت ها رو میخواد بیرون بگذاره، اینم حرامه. بله خب، این فرمایش آقای خویی. حالا ما داشتیم روایات رو میخوندیم، بینید آقای تا اینجا اون روایت عرض میکنم باب 79 عرض میکنم حدیث اول، ما گفتیم یه کبرایی رو پیامبر فرمودن بعد تطبیق کردن. اینا تو روایات اولا نظیرم داره، حالا نشد من پیدا بکنم. گاهی اوقات ائمه امام یه کلی رو میگن، مثلا دو تا سه تا تطبیقم برش ذکر میکنن. خب اینجا دیگه محور بحث باید بره روی اون کلی، باید بره روی اون کبرا، ببینیم که مفاد اون کبرا چیه. هرچی اونجا گفتیم تو مواردی که انطباق شده همونو پیاده میکنیم. خب گفتیم ان توتی اهو ولا تعصیه، این اطلاق که نداره، چون ما میدونیم مطلق موارد اطاعت واجب نیست. در بعضی از موارد قدر متیقنش همون مسئله حقوق زوجیته، همون مسئله تمکین و زناشوییه. نه بله، خب حق نه نهی بکنه، نه همینه نهیش، اگر برای اجابت و تمکین باشه بله میشه نشوز، اما اگر نه، مرد مسافرته الان نیست که بخواد این زن برای او تمکین بکنه، نهیش چرا مستاق برای نشوز باشه. خب حالا این باب 91 حدیث اول، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابی ان عبدالله ابن القاسم الحزرمی، که این عبدالله ابن القاسم الحزرمی رو گفتن کذابون واقفیون، عرض می شود که قال ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان پس حدیث از ذات سند خیلی اعتباری نداره. ان الرجل من الانصار على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله خرج فی بعض حوائجه فعهد الى امراته عهدا ان لا تخرج من بيته حتی یقدم، مرد به زنش گفت از خانه بیرون نرو تا اینکه مرد برگرده. قال و ان اباها قد مرض، پدر این زن مریض شد. فبعثت المرأه الى رسول الله صلی الله علیه و آله تستأذنه ان تعوده، از پیامبر اجازه گرفت که اجازه میدم برم پدرم رو عیادت کنم یا نه. پیغمبر فرمود لا، اجلسی فی بیتک و عتیعی زوجک. قال فثقل، این خیلی سنگین شد، خب پدرش مریضه. فارسلت الیه ثانیا بذلک، دوباره فرستاد خدمت پیامبر که پدر من مریضه. فقال اجلسی فی بیتک و عتیعی زوجک، همون جواب رو داد. فمات ابوها، پدرش مرد. بعثت الیه ان ابی قد مات فتأمرنی ان اصلی علی، پدرم مرده اجازه میدی که من برم نماز بخونم بر او؟ پیغمبر فرمود لا، اجلسی فی بیتک و عتیعی زوجک. قال فدفن الرجل، پدر رو بردن دفن کردن. فبعث الیها رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد پیغمبر بعد از اینکه شنیدن پدر رو دفن کردن کسی رو فرستادن سراغ این زن، فرمودن ان الله قد غفر لك لابيك بطاعتك لزوجك. خدا به خاطر اینکه تو اطاعت کردی از شوهرت، هم خودت رو بخشید هم پدرت رو بخشید. خب حالا ببینید تو این روایت با قطع نظر از مسئله سند چند تا نکته وجود داره. اولین نکته این است که خب بگیم این مرد نهی کرده از خروج از خانه، پس روایت دلالت بر این نداره که هر وقت زن بخواد بره باید اذن بگیره، و چه بسا به قرینه این روایت، اون روایاتی که میگه زن اگر بخواد از خانه خارج شود باید با اذن مرد باشه، بگیم مراد این است که نهی مرد نباشه، همین کافیه. ببینم بالاخره خودش یک احتمالیه در مسئله، بگیم مجرد عدم و نهی کافیه. حالا من در میان اقوال ندیدم کسی تصریح به این قول بکنه، ولی میشه از دل این روایات اگر اون مطلب آقای خویی رو نگیم در مرحله بعد بگیم نهی شوهر، همین که آقای مقدسی هم فل جمله در ذهن شریفشون بود، بگیم نهی موجب مخالفت، مخالفت عرفن نشوز میاره، با فرض نهی بگیم اشکال داره، اما خروج از خانه محتاج به اذن باشه این رو اثبات نمی کنه. این اولین نکته است. نکته دوم این تعلیل و نتیجه است که پیامبر آوردن، ان الله قد غفر لك و لأبیك بطاعتک لزوجک، چون تو از زوجت اطاعت کردی. این تعلیل نشون دهنده این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دنبال این بودن این زن یه مرتبه بالایی از غفران الهی رو استیاد کنه و به دست بیاره، یعنی ازش نمیشه به خاطر این بگه ان الله قد غفر لك. خب اگر اطاعت زوج واجبه، خب باید مثل بقیه واجبات که انسان انجام میده استحقاق جنت داشته باشه، خب مثل بقیه است، فرقی نمی کنه. معلوم میشه یه مرتبه بالاییه، یعنی انقدر مسئله تبعیت زن از مرد در اسلام مطرحه که در این مرز، حالا در این تعابیر قرار گرفته، یعنی ما از این تعبیر پیامبر میتونیم بفهمیم که این لیس علی حد الوجوب، اما این عمل از بسیاری از واجبات نتیجهش بالاتره و ما این رو قبول میکنیم. اجازه فرمایید این نکته مهمی آقایون. ببینید ما یه وقت میگیم آقا دین میگه نه زن لازم نیست از مرد تبعیت کنه و فقط در اون دایره زوجیت همی اندازه. مثل این که بعضی از اینا که ازدواج میکنن همون روزای اول میشینن میگن که خب زن چه وظیفه‌ای داره، مرد چه وظیفه‌ای داره، و میخوان زندگی رو بر اساس مر وظایف شرعی تشکیل بدن. خب این به سامان نمیرسه، این نتیجه سامان پیدا نمیکنه. این زندگی اسلام میگه یک سری امور هست که حتی ملاک، شاید ببینید این نکته مهمیه، ملاکش از بعضی از واجبات بالاتره اما واجب نیست. میگه من واجب نمی کنم که تو اذن بگیری، اما اگر اذن گرفتی این از 100 تا نماز اثرش برای تو بالاتره. ممکنه اینطور باشه و هست، اینو ما میتونیم از روایات بفهمیم. از روایات ما به خوبی میفهمیم که با قطع نظر از اون صناعت فقهی که ما به چه نتیجه فقهی میخواییم برسیم، آیا اطلاق رو بفهمیم یا اون فرمایش آقای خویی و نائینی. اما میشه از روایات فهمید که اگر زن از شوهرش تبعیت کند مطلقا، این یه ملاکی داره که در فرض وجوبش هم نیست. اینطور نیست که ما، یعنی یه وقتی در بعضی از بحث‌های اصولی در این که آیا مستحب میتونه با واجب تزاحم کنه، ما گفتیم من حیث و تکلیف نمیتونه تزاحم بکنه، او وجوبی، این استحبابیه. اما ممکنه رب ما یه ملاک یه عمل مستحبی از واجب بالاتر باشه. مثلا بگیم آقا ملاک نماز شب این بالاتر از نماز صبح، ملاکش قرینه میخواد. بله، حالا اینجا چرا خود این که شاره، خود این که شاره بنا داره بر این که این زوجیت بمانه و یکی از راه‌های موندن تبعیته. یعنی واقعا در خانه‌هایی که زن تابع مرده، البته باز کنارش نمیخوایم بگیم که مرد هر ظلمی بخواد به این زن بکنه، نه، مرد رو مسائلی که تشخیص میده میگه این کارو بکن، این رو بخر، اینجا برو، اونجا نرو، در اینجا مسلم عرض میشود که اگه زن تبعیت بکنه بناء این خانواده استمرار پیدا میکنه. خیلی خوب، حالا دارم عرض میکنم، میگم اگر ما قرینه آوردیم برای اینکه واجب نیست، اما نمیخوام نفی این جهتش هم بکنیم. آخه ببینید امروز عده‌ای از زنها بیان آقا فقه رو برای ما بگید، فقه چی میگه؟ خب میگه مثلا فقه فرمایش های خویی رو میگه. میگه خب آره، فرمایش های خویی به عنوان فقهیه. مثل میگیم آقا یه در یک معامله مضطر به عنوان فقهی میگیم آقا فرشی که 10 میلیون پولش ارزش داره، اگر این مالک به خاطر مریضی بچهش پول نیاز داره، رفت این فرش رو فروخ 1 میلیون، مستره، معامله صحیحه. هیچ فقیه نمیگه این معامله باطله، ولی قطعا در این معامله برکت وجود نداره، قطعا شاره در این معامله و در این پول برکت قرار نمیده. ببینید اینجا همین رو میخواییم بگیم، میگیم من حیث نظر فقهی خب ما ممکنه به همین نتیجه آقای خویی برسیم. البته همین که میفرماید به چه قرینه‌ای، به چه شاهدی، باید اینو برای شما ذکر بکنیم. شاهدش هم کبرا بودن اون صدر روایت باب اول 79، حدیث اول باب 79 و قرائن دیگه که حالا عرض میکنم. ولی میخوام بگم این جهت هم نباید بگیم خب حالا اگر ما حرف آقای خویی رو زدیم دیگه مثلا فرض کنیم نه مطلقا لازم نیست. نه، اگر میخوای زندگیت بمانه، اگر میخوای غفران الهی شامل حالت بشه، اگر میخوای نگاه خدا شامل حال توی زن بشه، از شوهر تبعیت کن، مطلقا تبعیت کن.
پدرش پرستاری کنه، این غیر اخلاقیه.
نه نه حالا اون فرض در جایی بوده که کسی بوده برای پرست، این مقاصد فقط داره ببیندش، نه ظاهر. آخه اینطور هم که با قرینه نمیگه مستره، نمیگه مستره، ظاهرش کجا بردی؟ نه نمیگه چاره ای ندارم، میگه نه، میگه من خواهم برم عیادتش کنم ببینمش، نمیگه بخوام برم حفظش کنم. از پیامبر اجازه گرفتن تعوده، عیادت کنه او رو، نه اینکه بره او رو حفظش کنه. خب حالا این نکته بود که عرض کردم. حالا اجازه این آقای دباغ بفرمایید، آقای اجازه بفرمایید بلندتر. محاله؟ چرا؟ خب حضرت آقای دباغ، ما فقه رو باید در کنار اخلاق هم قرار بدیم، در کنارش ما میگیم آقا دین انسان رو به سعادت میرسونه، نمیگیم فقه انسان رو به سعادت میرسونه. نه، فقه تنها آدم به سعادت نمیرسونه، دین آدم به سعادت میرسونه. فقه کنارش اخلاق یک، کنارش اعتقادات دو، کنارش اجتال اجتماعیات هم داخل فقه میشه. اینا مجموعاً آدم به سعادت میرسونه. فقه به تنهایی نمیرسونه. البته عرض کردم بید الان شما عزت آقای و به همه، الان مردی فرض کن زنی گرفته، بدون هیچ جهتی میخواد این زنشو طلاق بده، فقه میگه میتونه. خب ولی همین دین میگه که این طلاق مبغوض خداست، عرش خدا اونجا که البته بدون علت باشه، یعنی بدون هیچ عرض میشود مبرری، این زن متدینه است، این زن تمام کارهای مرد رو انجام میده، مریضی نداره که قابل تحمل نباشه، اینا همه دخالت داره. یه وقتی یه کسی از زنها همین چندی پیش آمد گفت 18 سال از زندگی ما میگذره با شوهرمون، از جهت اخلاق و محبت و اینها هم هیچ کمبودی نداریم، اما یک مشکل اساسی داشتن. بعد از ما سوال میکرد که خب من اگر به خاطر این مشکل اساسی بخوام تقاضای طلاق بکنم، اینم از مصادیق اینکه عرش خدا به لرزه در بیاد هست؟ گفتم نه، اینی که عرش خدا به لرزه در میاد یعنی بدون هیچ علتی، بدون هیچ عذری، بدون هیچی، همینطور رو هوا و هوس، رو هوا و هوس کسی بخواد زنش رو طلاق بده. حالا ببینید، حالا این طلاق داد میگیم از جهت فقهی درسته، ولی از جهت اخلاقی میگیم نه، این عرض میشود که درست نیست. قضیه‌ای که در زمان مرحوم عاشق عبدالکریم پیش آمده بود که یک محللی زنی رو گرفته بود، قرار بود محلل بشه اما بعد حاضر نبود طلاق بده، اینو آقای حائری فرمودند که این از 100 تا بی‌عدالتی بالاتره. خب هست اینطور، بالاخره این مسائل وجود داره. حالا این روایت رو بخونیم. ها خوندم روایت رو، من دارم نکات این روایت رو عرض میکنم، اجازه بدید یادمم نره نکات رو. ببینید پس من از فرمه تا اینجا چند تا نکته راجع به این روایت درس کردم. چی بود نکته اولش؟ احسنتم، نکته اولی این است که روایت موردش نهیه، یعنی ما از روایت استفاده نمی کنیم زن هر وقت بخواد از خانه بره بیرون اذن مرد رو لازم داره، نهیه. نکته دومی تعلیل ان الله قد غفر لك ولعبیک، داشتم اینو توضیح میدادم، از این تعبیر میفهمیم که اینکه پیامبر فرموده اجلسی فی بیتک به عنوان لزوم فقهی نیست، ارشاد به این مطلب بوده، بیشین تو خانت اطاعت کن از شوهرت. یک، پیامبر دنبال این بوده این زن به اون غفران مهم هم خودش و هم پدرش برسه. از تعلیل ما این مطلب رو به خوبی استفاده میکنیم، لذا این اجلسی وجوب فقهی نیست. یعنی من میخوام بگم با قرینه تعلیل ان الله قد غفر لك، این ظهور در این داره پیغمبر ارشاد کردن بهش. اگه بشینی نه، این غفر لك و لعبی کنید به تو مقامات با، ببینید این فرض، اجازه فرمایید، این فرض این است که این زن زن مقیدی بوده و اصلا فرستاده از پیامبر استیزان کنه، سوال بکنه، متدینه بوده زن، پیداست. این غفر لك و لعبیک یعنی یه مقام بالایی رو خدا به شما داد و پیامبر برای اون مقام بالا فرموده اجلسی. پس اجلسی عنوان وجوب فقهی را نداره، یا لااقل مشکوکه به ظهورش. چی؟ آقا چرا دیگه، چرا نداره؟ شما تو بعضی از روایات وقتی یه تعلیلی میارن که میگیم که آقا این برای این است که شما از ابرار بشی، پس معلومه که او وجوب نداره، عنوان کمال رو داره. بله مرده نگفته این رو آقای عاشق، این رو پیغمبر فرمود. خیلی خوب، اینا همه قرینه است. ببینید آقا، حالا من یه نکته سومی هم عرض کنم که این نکته سوم مرتبطه با نکته دومه. بله ببینید، درست فرمودیم. نکته سوم اینه آقا، ببینید ما روایات رو آیون باید متنش رو با مجموعه ضوابط دیگری که داریم، از جمله اینکه یه چیزی نباشه بر خلاف فطرت باشه، از جمله این یه چیزی نباشه که بر خلاف ارزشات خود سنت هم باشه. بله یک کس میاد میگه که آقا عیادت المریض مستحبتون الا اونجایی که زوج من بکنه. خب اونا که قائل به این هستن که اذن زوج علل اطلاق لازمه، حرفا رو میزنن. ولی ببینید همین که ایشون هم اشاره میکنن، زن بفرسته که پدرم مریض شده، من میخوام عیادتش کنم، شوهرش هم نیست، شوهرش هم رفته مسافره، هیچ با اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که از باب منافاته با حق زوجیته. یعنی اینجا مرحوم آقای خویی نمیتونن از راه مسئله تنافی با حق زوجیت وارد بشن، شوهرش مسافرته، شاید مخصم تجار قدیم 6 ماه برفتن سفر، 6 ماه می آمدن در حضر می موندن. سفرهای قدیم معمولا طول می کشید، لااقلش 1 ماه بوده. خب این پدرشه، مرضش هم مرضی بوده که منجر به موت می خواسته بشه. این اصلا نمیشه قبول کرد که بگیم که پیغمبر رو از حضرت فقهی تو حق نداری بری. این مشکل میشه. معلوم میشه که اینجا دنبال یک کمالی بوده پیامبر برای این زن، و دنبال این بوده که این تحصیل بکنه و مرتبه عالیه رو، این رو فرموده. چی؟ نه عیادتی که نه، این اصلا این مثل اینکه شما بگید برای جهاد، برای دفاع و جهاد اذن پدر و مادر. خب اونجا همه میگن خب جهاد هم خیلی ثواب داره، ولی وقتی با مخالفت پدر و مادر باشه رعایت حق پدر و مادر خیلی بیشتره، اصلا قابل مقایسه نیست. اینم همینطوره. علی‌ای‌حالین این روایت آقایون قابلیت این بحث ها رو داره. باز تأمل در این روایت بفرمایید، فردا ولادت با سعادت امام هشتم علیه السلام هست و درس تعطیل روز یک شنبه که ارتحال مصادف با ارتحال امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه هستیم. خب تعطیل رسمی یک شنبه و دوشنبه، ما انشاءالله درس رو اگه زنده باشیم از روز سه شنبه شروع میکنیم و بنا داریم ما رو تا چه مقدار توفیق پیدا کنیم لااقل تا آخر خرداد این درس رو انشاءالله ادامه بدیم. من راجع به امام، ولو الان وقت دیگه نیست، عرض میکنم که اما این جمله رو عرض کنم آیون، خود من با اینکه خب یک دوره اصول 23 ساله رو گفتم و حرفای امام رو قدم به قدم به دقت مورد بررسی قرار دادم، هر چه زمان میگذره اعتقادم به علمیت امام واقعا بیشتر میشه، و هر چه من بیشتر توجه میکنم به نوآوری ها و حرفای تازه امام در اصول در فقه انسان بیشتر میرسه. حوزه های علمیه حالا همونطوری که باید با همه مردم تو مسائل انقلاب، مسائل سیاسی همراه باشن و در خیلی از همین امور هم باید پیشگام هم باشن که هستن به حمدالله، ولی متاسفانه در حوزه‌های علمیه هنوز قدر علمی امام روشن نیست. واقعا عرض میکنم یک مظلومیت علمی ما برای امام تو حوزه ها داریم میبینیم و این مطلبی است که باید همه تلاش کنیم. تعصب نیست آیون که بگیم حالا روی علاقه مفرطی که انسان به امام داره که بله من میگم این رو، من واقعا علاقه مفرطه و برای این افراطم افتخار میکنم، اما این قضاوتم راجع به مسائل علمی خدا میدونه روی علاقه نیست، روی این است که انسان میبینه که این مرد چه مقدار عمیق بوده، چه مقدار دقیق بوده و چه مقدار حرف داره. نسبت به معاصرین خودش بسیار جلوتر بوده، اما طوری الان وانمود کردن تو حوزه ها که امام نسبت به اقران خودش عقبتر بوده از جهت علمی. یه وقتی یکی از بزرگان از شاگردهای مرحوم آقای خویی در مشهد بودن که به منم خیلی محبت داشتن، منم خیلی ارادت داشتم خدمتشون، به من فرمودن که من مجددن، حالا در اواخر عمرشون فوت شده ایشون، فرمودن یه دوره اصول شروع کردن باز و دارن تقریراتشون می نویسند و اینا. گفتم آقا تو این دوره اصولتون نمیخواید مبانی امام رو مطرح کنید؟ ایشون گفت مگر آقای خمینی اصول داره؟ خیلی من تعجب کردم، این همین تعبیر، با اینکه یه شخصیتی بود که با امامم بی ارتباطم نبود، با انقلابم بی ارتباط نبود، گفت مگر آقای خمینی اصول داره؟ گفتم آقا یعنی چه حرفی شما میزنید؟ بعد من برگشتم قم به دفتر نشر امام پیغام دادم که برای ایشون اصول امام رو بفرستید، فرستاده بودن. سفر بعد که من رفتم ایشون گفت من هیچ خبر نداشتم از این اصول ایشون. ببینید آقایون کار کنید. من میخوام بگم که واقعا همه مسئولین حوزه اون توجهی که باید داشته باشن ندارن. حالا چرا من همه بر غفلت میکنم؟ نه اینکه خدا، چون مسئولین حوزه ما همه انقلابی هن، ولی غافلن، غفلت دارن از این مسئله یا اطلاع ندارن از مبانی اصولی امام. این مناهج رو باز هر چی من باش بیشتر کار میکنم، امام به عنوان یه متن کتاب درسی نوشته، اصلا قلم امام در مناهج با قلم امام در کتاب البی خیلی فرق میکنه، اصلا کاملا فرق میکنه. پیداست این کتاب به عنوان متن درسی نوشته شده، اما تو ذهن این آقایون اصلا نمیاد یه بار باز کنن این مناهج رو یا بدن یه گروهی ببینن آقا بیاد این رو متن قرار بدید. و متاسفانه در اثر این بیتوجهی اصلا مسئولین حوزه محلی از اعراب برای مکتب قم نگذاشتن. قم مرحوم آقای حائری رو داشته، آقای حائری خیلی حرف داره در اصول، مرحوم آقای بروجردی رو داره، دیگران رو دارن. خب اینا اصلا هیچ مبنای اینا نباید مطرح باشه تو درس ها. امروز غالب درس های خارج مبانی بزرگان نجف، البته همه ما ارج ریزخار اساتید و بزرگان نجف هم هستیم، ولی چرا باید این بخش فراموش بشه؟ علایالن واقعا برای مظلومیت علمی امام هر کسی به سهم خودش. شماها خیلیتون استاد کفایه هستید، استاد بعضی هم که خب خارج هم میگن، در درس ها مبانی امام رو ببینید. این کتاب البی امام رو من از وقتی مکاسب میخوندم کتاب البیع امام رو باش کار میکردم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله پایانی استاد بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه، من خیارات مکاسب رو با دو نفر از دوستانمون در ایام تعطیلات پنجشنبه ها، جمعه، دهه محرم، ماه رمضان، تا مقداری که ایشون تابستان قم بود، چون تابستان هم یه مقدار ایشون میرفت اردبیل، این مرد با اون تواضع فراوانی که داشت و شاگرد پروری که داشت، ما گاهی اوقات 8 صبح میرفتیم منزل ایشون برای یه درس، ساعت 11:30 میامدیم بیرون. خب تو همون درس خیارات من بحث خیارات امام رو میبردم. اوائل پیروزی انقلابم بود، مرحوم آقای پایانی هم از شاگردهای مرحوم آقای شریعت مداری بود، تو حوزه سبقه انقلابی نداشت ولی بسیار مرد خوشنفس. حتی اون موقع بعضی از طلبه های انقلابی رفته بودن پیش پدر ما که آقا شما چرا اجازه میدید فلانی درس آقای پایانی بره؟ پدرم به من فرمودن که یه همچین اشکالی شده. گفتم من از ایشون کلمه‌ای علیه انقلاب نشنیدم، علیه امام نشنیدم. بعد به پدرم عرض کردم، بالاتر به شما عرض بکنم، من خیارات امام رو میبرم تو جلسه درس، به ایشون عرض بکنم آقا این قسمتش رو من دیشب مطالعه کردم، من متوجه نشدم، چون اون موقع داشتیم میخوندیم. البته حالاش هم بعضی قسمتاش واقعا انقدر عمیق نوشته امام، این که کتاب البیع امام، خیارات امام تو حوزه ها جا نیفتاده، رو مشکل بودنشه، نه رو این که مطلب نداره، خیلی مشکله، پر از مطلبه، پر از، یعنی شما صفحه‌ای رو باز نمی کنید مطلب نداشته باشه. ما به استادمون حضرت آقای پایانی عرض میکردیم آقا این رو، ایشون میگفت اجازه بدید من امشب ببینم. فردا می آمد، اولا فرمود من نمیدونستم اینقدر ایشون دقیق بحث کرده، عمیق بحث کرده، چه مطلب مهمی داره، گاهی اوقات هم مورد نقض ابرام قرار میگرفت. کتاب های امام باید احیا بشه، لااقل تو حوزه ها. مسئولین سیاسی ما تو کشور که اونام نتونستن افکار سیاسی امام رو درست برای نسل امروز بیان بکنن، اینم یک عرض می شود که ناراحتی و عقده دیگه است که ما داریم. مسئولین حوزوی مقام علمی امام رو نتونستن روشن بکنن، مسئولین سیاسی اون افکار و اندیشه های سیاسی امام رو. فقط تنها چیزی که گاهی اوقات به من امید میده این است که وقتی 14 خرداد میشه، رهبری معظم میان صحبت میکنن، دقیق ترین مطالب رو راجع به امام بیان میکنه ایشون. این برای ما امید بخشه. ولی از ایشون که بیایم سراغ مسئولین دیگه، اینا اصلا فکر سیاسی امام رو نه درست میفهمن، نه درست بیان میکنن، نه درست تحلیل میکنن، نه تو رسانه ها حتی. حالا هر کسی آقایون به سهم خودش. این نه از باب این که بگیم حالا فرض کنید حالا ما انقلابی هستیم میخواییم این کار رو بکنیم، نه. امام یک شخصیتی از جهت علمی بسیار بسیار قوی، صاحب مبناست، تو فقه مبنا داره، تو اصول مبنا داره، تو فلسفه مبنا داره، تو عرفان مبنا داره، تو تفسیر مبنا داره، مبنا داره، مبنا. الان خیلی ها هستن 20 سال 30 سال درس خارج رو میگن، آخرش همون فرمایش آقای خویی رو قائله، میگه مبنا نشد که، یعنی یه چیزی رو احداث کنه، یه پایه‌ای رو بگذاره. و امام از این احداثات زیاد داره در فقه و اصول و تفسیر و فلسفه و عرفان. اینا یه مقدار روش کار بشه و عرض می شود که تا اندازه‌ای حق امام رو ادا کنیم. امام بر همه ما حق داره، امام بر اسلام حق داره. من این جمله رو میگم و قیامتم پاش می ایستم، با هزار و یک دلیل امام بر اسلام حق پیدا کرده، بر ما حق داره، بر حوزه ها حق داره، بر نسل گذشته و آینده حق داره. خب یه مقدار از این حقش رو ادا کنیم، یه مقداری افکار علمیش رو سیاسیش رو دقیقاً بفهمیم و این رو منتقل کنیم به نسل آینده. انشاءالله روز سه‌شنبه آینده اگر حیاتی بود میم خدمت آقایون. و صلی الله علی محمد و آله.